فقه حکومتی، استاد موسوی، 21 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در بحث قانون کار، اختلافات دعواها و مشاجرات بین مجلس شورای نگهبان و مجلس و به تعبیر دیگه دولت حتی مطرح شد که بخشی از درگیری های متراکم بین این دو بودش و اونجا هم عرض کردیم حضرت امام دو تا نقطه اساسی داره میگه که یه مسئله ولایت و ولایت مفوضه از خداوند متعال و به حضرات معصومین و نبی اکرم که به تبع میاد به ولی فقیه هم میرسه. اینه یه مسئله دیگه که نقش ویژه داره انفاله، که جلسه قبل روی این نقطه ایستادیم که این انفاله که داره تعیین میکنه. خیلی دی از مناسباتی که شما بخوای هی بیای به نحوی درستش بکنی با قواعد معاملاتی، شرطی در ضمن شروط دیگه فرد بذاری در ضمن توی این معامله خودت، یه شرطی رو داری میذاری تو معاملات فرد برای همه شؤون مختلفش و الزام میپدید میاری برای اینکه تو معاملات بعدی تو با این شرط انجام بده. و حضرت امام داره بیش از این میگه، میگه اصلا کلا مسئله دستبندی بین اموری که انحصاراً در دست دولت است و انحصاراً در دست دولت نیست، که اونجایی که انحصاری در دست دولت عملا از یک رقیب آزاد خارج میشه، بازار از اون حالت آزاد خودش رو از دست میده. یا کن اینا تحلیل های صافیه که تحلیل های فراتر از متن دینیه دیگه. بله این تو متن های صافی بود دیگه. شون تصریح میکنه میگه که آقا یه جایی اولا بین این دوتا تفکیک دیگه، من تو خوندم جلسه قبل، یه سری مواردی که دولت انحصارا دستشه، یه سری مواردی که دولت انحصارا دستش نیست. اونجایی که دولت انحصارا دستش نیست، کسای دیگه هم هستن، اشکال نداره هر شروطی بخواد بذاره. مثال هم زدم، گفتم آقا طرف شرط ناجورم بذاری دیگه، اون کس نمیاد با تو معامله کنه، میره با رقیب تو معامله میکنه. جنست بیکفیت باشه میره از خود بخش خصوصی میخره به جای که بخش دولتی بخره. درسته؟ یه من داد تحلیلشون کرد، بله بیش از حد سنتی هم، یعنی عرض منده اینه که اونا هم بالاخره یکی دو قدمی اومدن جلو، دارن یه سری بحثا رو تحلیل میکنن، ولی ایشون در نهایت مسئلهش اینه که نظامات مختلف به هم میریزه. حضرت ما هم میگه به هم میریزه، چقدر مگه مهمه؟ مسئله اصلی مصلحته. یک حرف از ایشون اینه، میگه آقا یه مسئله کلیه وجود داره تو نظام اسلامی، اینا مسئله اصلی. حضرت آقا هم وقتی داره میگه آقا حکومت فقه، ولایت فقه، یا اساسا در چارچوب احکام اسلام، منظورش همون مصالح کلیه است. یعنی ولی فقیه هم نمیاد بر اساس مسائل شخصیش نظر بده، دوباره داره بر اساس مصالح کلیه نظر میده. اما حضرت امام بخواد کلا دعوا رو از این نقطه پرتنش بکشه بیرون و یه مسئله دیگه رو مطرح بکنه به اسم ولایت، که بر مبنای این خیلی از این بحثا حل میشه دیگه. شما حالا بیا بر اساس مصلحت، با دوباره یه دیگه نامه می‌نویسن به امام خمینی که کی گفته این به مصلحت است، کی گفته اون به مصلحت است. ببینید امام فتوا میده، آقایون بعدش نامه مینویسن. خیلی حرفه وقتی به یک ولی فقیه یه فتوایی رو داده یا به عبارتی منظورش حکم بوده، باز شما بشین مناقشه بکنی خیلی مسئله پیچیده میشه دیگه. درسته؟ سنگ سنگ بنده میشه دیگه، حتی علنی نبوده خیلی از این چیزا، ولی امام میخواد جمع کنه دیگه. بابا کشور میخواد اداره بکنه، از امروز اول شما درگیر. حالا تحلیل حضرت امام در مورد انفال چیه؟ و اینکه با آقا هم میفرمایند که البته بیشتر از اینا هم حرفایی هست که من تو این نامه به شما نمیزنم، یه چیزای دیگه هم که عرض کردم. سیاق نامه امام به آقا یک سیاق طلبگیه دیگه، قشنگ مشخص سر کلاس حوزه علمی امام نشسته داره با شاگردش بحث میکنه. بعد از شواهدی که میگن داله برای اینکه اصلا قرار نبوده این نامه منتشر بشه، و امام هم بعدم میگه آقا یه نامه دیگه نه با این متن ارتباط شاگرد استادی یه متن دیگه بنویس تو میزان یک رئیس جمهور تا منم یه جواب اونجوری بدم، همین یک تو بیت من دارن زیرا به شما رو میزنن و ساکتش میکنم. اما این که انفال چطوری میتونه حتی گره معاملات شما رو و تصرفات شما رو حل بکنه توی هر نوع مداخله‌ای که دولت بخواد توی امورات مختلفه بکنه و بالاتر از این همه حضرت امام میگه، بالاتر از اون چیزی که اصلا شما میتوانی بر اساس اون مصالحی که داری تشخیص میدی نظامات رو کلن به هم بریزی، امام میگه بالاتر از این هم یه حرف دیگه ای هست که اون بالاتر خیلی الان برام مهمه. اون بالاتر چیه؟ ولایت مطلقه الهیه رو که گفتی دیگه، شما دیگه چی میخوای بگی؟ یه گفتی که آقا ما یه ولایت مطلقه الهیه داریم که حق به تو داره کنه. ایشون کنه بالاتر از این میخواد بگه اصلا به تو نیست، همینه اصلا، همه چی دست اینه، بر مبنای انفال همه چی داره حرکت میکنه. یه دور انفال بررسی کنیم. انفال چیا شدن؟ زمینا، همه اینه که کارخونه دارن، همه اینه که دارن کار میکنن، کارگاه دارن، یه زمینی در اختیارشون قرار داده دیگه، درسته؟ زمین رو اگر بگی آقا این مالک مالکش خودشه یه حکم داره، اگه بگی که نه زمین کلن الارض کله لله، یا بگی کلش للامامه، اصلا کلن نوع تعاملات متفاوت میشه. آب کی مالک آبه؟ دوباره آب هم شد جزء ثروته انفال که میشه لل امام، ثروته امام. یا آقا از آب داره استفاده میکنه یا نه؟ میگه داره به شرکت آب پولش میده. شرکت آب پولی چی رو داره میگیره؟ خدماتی، یه خدماتی. آب و پول آبو کی میخواد بده؟
میرسونه
دست مجانی، پول رسوندن آب. آره، آب رسانیه، هزینه تجهیزات آب رسانیه، هزینه آبو کسی نمیده. معدن
نه،
از اینا خیلی متفاوت قیمت شما همین الان برو در بطری آب و بخواد قیمت واقعی بگیریم میفهمی که قیمت آب چقدره. آب از نفت هم گرونتر میشه، چرا؟ آب شما پرمصرفتر دیگه. اگه این آب بودن دست جریان سرمایه داری باید ببینی چه بلای سر مردم میاره، با نفتش این بلا رو داره میاره دیگه، با آبش چه میکن؟ آره میگه حالا اون آب معدنیه، میگه با دوباره داره میریزه، بسته‌بندی میکنه، میاره، میذاره. خب این که چون انفال لست توه، تو میتونی هر نوع تصرفی توی حیات اقتصادی مردم بکنی، که اندن شما انفالو پیش از اینم باز دوباره داری میبینی. بله، ما انما غنمتون، همین چیزایی که تو ما به دست میاری چی؟ اصلا خمس رو چه حساب ما آوردیم روی این؟ خمس رو تو ارباح مکاسب رو چه حسابی آوردیم رو ارباح مکاسب؟ آره؟ غنیمت جز انفال بود یا نه؟ طبق اون متون اولیه کلش جز انفال بود. بعدن ما اومدیم گفتیم که حضرت اومد دادن لله فعلا یسالونه که عن الالفال، چون تو سوره بدر بود اصلا، کلن ببخشیم تو سوره توی جنگ بدر بود، جنگ بدر هم که اصلا ما زمین و اینا نداشیم، دعوای انفال به اون معنی اولیه نبود، دعوای انفال معنی غنیمت بود. خب اگه غنیمت، بعد ما گفتیم که فعلا ما انما غنیمتون فعلا لله خمسه زیله این ارباع مکاسب شد. اگه کل مکسبهای عالم رو بگه آن هر چی تو به دست آوردی هم دوباره چیه؟ للهه. و بعد میگه با حکم ولایی من اصلا به تو اجازه دادم خودت بیای مصرف کن، این خیلی متفاوتی میشه. من فعلا نمیخوام تا این حد بیارم جلو، ولی عملا شما داری مداخلات حد اکثری میکنی تو زندگی مردم، اجازه رو داری یا نداری؟ بنابراین فهمی میشه گفت اجازه رو داری، بنابراین فهمی میشه گفت نداری. حالا بریم سراغ فعلا، من اینو این دعوا رو میخوام تو ذهنتون زنده باشه که حضرت امام راه حل مسئله شروط و الزاماتی که دولت پدید میاره تو انواع و اقسام معاملاتی که مردم دارن میکنن رو از با استفاده از انفال میخواد حلش بکنه. اما اصلا کلم استدلال نمی کنه، هیچی هم در موردش صحبت نمی کنه. بیاییم بریم سراغ بحث بعدی. خب یه نفر گزارش بده داستان زمین چی بود؟ چه همه ساکتن؟ یکی گزارش بده. کیا خوندن؟ یه بار من بپرسم کیا بحث زمین خوندن؟
زمین
در بند جیم ها بند دعواهای مربوط به بند جیم، یه جزوه بنده فرستادم یه جزوه آقای رضا نصر فرستادم. آره این چیزی هم که آقای رضا نصر فرستادم آقای امینی از توی همین جزوه آقای شکویی. آقای شکویی قبلا یه سری مقالاتی توی هفته نامه ارزش ها میزد، اونو یه دست بچهای دادیم به یه دست بچهای جمعه شده خواه اونو تبدیلش کردن به جزوه، منتشر شد اون موقع. خب کیا خوندن واسه یه بار من میگم مثلا کی درس میخونه کی نمیخونه؟ یک دو جزای رضا نصب جزای رضا نصب بخوند. بقیه چیکار دارن میکنن؟ کلاس مستمع آزاد ندارن، همه باید تکالیفشون انجام بدن. دبیر یه مدار شل رو میگیرن. آقا جلسه بعد هیچ کس نمونه که جزوه رو نخونده باشه، یا این جزوه یا اون جزوه رو باید بخونیم. کل جزوه هم قرار نشد بخونی جان، صرف هم قسمت مربوط به بند جیم و بحث اصلاحات ارضی بعد از انقلاب همه میخونن. اگر نما سر کلاس دوباره باید بشینیم قصه حسین کرد شبستری بخونیم. خب یکی از دوستانی که خوندن توضیح بده.
این بحث بندجی، بحث اصلاحات عرضی اصلا از قبل انقلاب هم مطرح بود، اصلا قانونش باز سال 43 بود. حالا بعد از انقلاب دوره همین بحث مطرح میشه. ظاهرا سه تا از فقهای بزرگ که مثلا منتظری آقای نشینی و
تا قبلش بوده دیگه، اصلا دعوای سال 42 بخشش برمیگرده به همین قانون انقلاب سفید شاه. یه سری انقلاب ها بوده، میگفتن آقا ما به جایی که شما بیان انقلاب بکنین، من خودم به عنوان پادشاه این مملکت چیکار میکنم؟ انقلاب میکنم. اصلا نیازی شما انقلاب بکنین، چرا شما انقلاب بکنین؟ من انقلاب میکنم. شما میخواین از این سرمایه دارا دهقان ها زمیندارای بزرگ بگیرین بدی به دست کی؟ دهقان ها. من خودم میگیرم میدم دست شما. میخواد بعدش انقلاب صنعتی میخوایم بکنیم، منم خودم انقلاب صنعتی میکنم. از حالت کشاورزی جامعه ایران رو تبدیل به یک جامعه بعد شما میخواید انقلاب بکنید، از نظر فرهنگی روش پیدا بکنم، من خودم انقلاب میکنم. اینم شما انقلاب نمیکرد، اینا یه طرحیه بود. بعد از ریاست جمهوری ترومن تو کل دنیا آره اجرا میشون. حالا بخشش از قبل شروع شده بود که اصلا کلا اون وامایی که به مصدق و اینا میدادن رو همون حساب بود، وامی که مصدق می‌خواست بگیره قبل از مصدق رفتن این بخشش گرفتن، بعدش همینطور. اینا ذیل همون قانون بود. بعدن این طرح تکمیل شد تا تبدیل شد اون مستشاره آمریکایی، رسیدن به یه طرح جامعی در مورد ایران که انقلاب شد. شما این طرح نگاه بکنه همه جاش سواد آموزی توش هست، توسعه صنایع کشور توش هست، حضور گرفتن زمین ها از ملاک های بزرگ و دادنشون به خرده مالکان و دهقون ها اونایی که رو زمین ها دارن زحمت میکشن هست. دیگه چی میخوای؟ بعد جالب اینجا انقلاب اسلامی انقلاب در مقابل این برنامه بوده. کدوم آدم عاقلی جلوی هم چیزی انقلاب میکنه؟ بعد کدوم مردم عاقلی میان از این انقلاب دفاع بکنن و این انقلاب به پیروزی برسونن؟ شما باورتون میشه جلو چی انقلاب کردی؟
سه تا چیز میذارن، سه تا بند داشته این قانون اصلاحات ارضی. یکیش مال زمین های مصادره ای بوده، یکیش مال زمین های نبات بوده، و بند جیم مال زمین های بزرگ بوده. که آقا این چی بوده؟ زمین بزرگ رو گفتن آقا مشخصه،
زمینه مصادره
شده
تابوتیان هم اونم همین مشخص نیست. زمینه های باهر و مواد، مثلا میدونیم بخش از زمینه مواد چی بوده؟ زمین مواد شهری، یعنی زمینه توی شهر چی؟ دور تا دورشو دیوار کردن افتاده مصادره. ما میخوام میگن آقا فردا این زمینه چیه؟
اصل دعوا بیشتر برام بنده جیم
بوده. حالا
بازم اینا هست، حالا زمینای طاغوتیان هم به صرف اینکه طرف طاغوتیه که دلیل نمیشه مثلا.
آره نه، این میخواستم یه نکته رو بگم، میخواستم بگم این تقریری که آقای شکویی کرده و این جزای امینی هم همون آورده، این تقریر ناقصه. دعوا سر بنده الف هم بوده، طرف زمین سند داره از این زمین تو کجا؟ توی شهرم هست. الان اطراف شهرهای بزرگ یا داخل شهرهای بزرگ زمین، شما قلعه داری، همین الان شما تو همین راسته برید توی سمت، برید بالا دیگه سمت جنب، سمت راست و چپتون زمین هست، مالک هم داره، هیچ چی هم توش نیست، هیچ کشاورزی هم توش نیست. برید سمت مثلا آخر سیمتری قائم، یه جایش از باغ انار، یه جایش از باغ انار هم نیست، مخروب است. اینو شما مالک میدونیم بند خدا رو یا مالک نیست؟ طبق قوانین اولیه اسلامی چی؟ زمینی که رها کرده باشه آباد نباشه، توی شهر هم آباد بودن معلومه دیگه، یعنی چی دیگه؟ زمینی که مخروبه شده باشه مالک
تو
آباد منظورش چیه؟ اینجا دیگه بحث عرفی مطرح میشه که هر منطقه ای آباد بودنش به حسب همون منطقه معلوم میشه دیگه. نه اونجا مثلا میگه جنگله دیگه، خب اینجا دیگه مثلا میگه کنار ساحل آباد نیست، هر جای دیگه مثلا شما هم اونجا دارید یه زمینی دارید توش نیزار و اینا علف روی جهنم، شما که تا دلت بخواد زمین داری زمین رو کلن ول کردن، زمین رو ول کردن توش علف فقط در اومده، اوی زمین بایره.
زمین طاغوتی هم که اونایی که مصادره شده بود و اینا هم بند بر بود،
این هم محل دعواست. شما از هر آبون زمین داری، آقای آقا مالک بوده دیگه، میگه طاغوتی بوده باشه مالک بوده،
اصلا باید بیاد بررسی بشه همه طاغوتی ها که لزومن از مثلا این زمینش شاید از باباش برسیده با.
چون میگه اصلا کلا باباش از کی گرفته؟ یا همه دعوا باز حالا چه فرار کردن چه فرار میکنن دشون دیگه، بالاخره زمین وقتی بزرگ شد، دعوا الان سال 58 ده، دعوا سال 58 داره شکل میگیره، هنوز خیلی طاغوتی ها فرار نکردن. بله طاغوتی ها دو دستن، یه عده ساواکی هن و ارتشی هن که کس آدم کشتن اینا، همه هم قبل انقلاب رفتن، یه عده شون هم فهم کردن میتونن حفظ بکنن همه چیزو به جیب بزنن که بدبخت ها همینجا موندن و اعدام شدن، یه عده شون هم تو زندان بودن، شاه کرده بودشون زندان مثل هویدا، ما هم تو زندان کشیدیم شون بیرون اعدامشون کردیم. بعد یه عده دیگه شون نه زمین داشته، مال داره، اموال داره، اینا نمیتونست بفروشه، گفتن مصادره. بعد از این مدتی روش جدیدی پیش اومد، آقا اینا گفتن آقا به هم همینه که تو نظام و تو حکومت هم میریم میفروشیم یه پولی میگیریم میریم، اونا هم خداشون اونا که تو نظام و حکومت هم بودن چی؟ اونا به شندر غاز میگیریم. این شد الان پرونده اینو باز بکنی حجم زیاد از اختلاس های زمان دهه 60 در میاد. خب بله
بند جیم دیگه
در اون
خیلی
مورد مناقشه واقعا. بند جیم دیگه صریحا شما باهاش درگیری، یعنی طرف زمین بایر نیست دیگه، زمین دایره.
فقط چون بزرگ یا بیش از عرف اون منطقه هست، اونا رو گفتن که زمینایی که عرفا از سه برابر زمین مورد نیاز یک کشاورز تو هر منطقه بزرگتره دیگه، اینا باید تقسیم بشه به کشاورزه.
خب این چی بود؟ این دیگه همون حرفی بودش که زمان شاه می‌زدن، ما انقلاب کردیم مقابل اصلاحات ارضی شاه. حالا میدونی که اون قصه‌ای که توی چیز پیش اومد، کتک زدن طلبات توی فیضیه، روزنامه‌های شاه چی میگفتن؟ باید دیگونا رفتن طلبات رو زدن، چون طلبات مخالفن با اصلاحات ارضی، دیگونا ریختن طلبات رو زدن که چرا شما با اصلاحات ارضی مخالفین؟ داره حالا تازه به ما زمین میرسه، این ارباب انقدر ما رو استثمار کرده و مورد ظلم قرار داده. ارباب دو پارچه آبادی، سه پارچه آبادی داشته، خان بوده دیگه، حق دارن طلبه ها رو بزنن، بعد هم میزدنشون. شما بعد بیه روزه بخونی ها؟ خب نه طلبه ها مراجع هم بخواستن بزن فرار کردن دیگه، بخواستن برن. امام خمینی که اصلا نیومد آره های گلپایگانی هم که در بردن، اگه نه ایشون هم میزدن کار نداره که. طلبه ها شد طرفدار اینا هم دیگه، اینا دارن آتیش بیار مرکن، اینا دارن میدون درست میکنن. میخوام بگم طرف مقابل از چیز خوبی داره دفاع میکنه. شما انقلاب کردی مقابل چیز عجیبی. رفقا ما الان انقلاب تموم شده دیگه، میگیم انقلاب اسلامی در مقابل ظلم و جنایت و بی‌عدالتی زمان شاه. آره در این حالی که داستان اصلا اینجوری نبود، به یه طور روایت اصلی شاه داشت میگفت آقا من میخوام بیام اصلاحات بکنم، میخوام از ملاکای بزرگ بگیرم، انقلاب صنعتی هم همزمان باش راه بندازم، سپاه دانش هم راه بندازم، خانوما هم بیان رأی بدن. شما که همین کارا رو کردی، خانوما که الان دارین رأی میدین، زمینا هم گرفتی چیه بوده که نگید انقلاب صنعتی هم که راه انداختی؟ اما این طرحی که شاه شروع کرده بود ما ادامه دادیم که
حالا اون طرحی که امام اقتصاد ترکیب میکنه چه، مثلا دیگه نفت ما رو مردم از بین میدونم، کسایی که مثلا توی این بیبولا خوابیدن صبح که از خواب باوشن با برچش میشون میشودن، یعنی یه تصویر اقتصادی هم امام دائم ارائه میده، قبول داره؟
نه دائم ارائه نمیده. بریم بخونیم متن حضرت امام قبل انقلاب.
چند دفعه جلد سه برای همین مسئله تو پنج خوندم. خب
ببینید فراوانیه، فراوانیه این جملات
میشه قبول هم، ولی نسبتش به
بله
اسلام کمتره، ولی به نسبت اینکه گفتمان جامعه تو مسائل بوده این بوده قطعا.
تقریبا به این سال آخر که میرسه این جملات پررنگ میشه، مثلا سال اول اصلا از این جملات
آجا با 42 تا 56
کسا ایمون کاری نمیگه داره. چرا در کار 42 نامه میریسه به همه آماده، میگه آقا بینیم قیام کنیم، درسته؟ به مراجع، به همه منبری ها، به همه اینا داره از این حرفا میزنه. تو اون سالا شما اصلا از این حرفا داری؟
تو هم قیام دلده آجا، هم فرهنگی هم اقتصادی هم وش پرورشی.
من نمیخوام بگم اقتصادی نیست، من عرضم چیز دیگه ها، یه ادبیاتی ما، یه تصویری داریم ما از ادبیات قیام حضرت امام که تصویر اینه که معمولا الان تو رسانه رسمی نظام هم همینو دارن میگن که آقا یک ظلم و جنایت و بی‌عدالتی بود و یک کشور فقیر و بدبختی که حضرت امام اومد در مقابل این فقر و بدبختی و بی‌عدالتی ایستاد، مردم هم آماده شدن قیام کردن. بعد طرف مقابل چی میگه؟ میگه شما هم کلا گذاشتیم مردم رو بدبختر کردیم، بی‌عدالتی بیشتر شد، فلان شد. کرده اینا هم ادعای دروغی ها، عشان کارنامه رو بررسی کنیم، بی‌عدالتی های اون موقع، ظلمایی که اون موقع بوده، شکاف طبقاتی که اون موقع بوده. من بس این بحث رو ندارم، مردم چیز دیگه است. مردم اینه که سال 42 که مگه مبدا قیام بدونی ادبیات حضرت امام و بهانه حضرت امام برای قیام، انجمن ایالتی ولایتی بخشی از همین انقلاب سفید شاه و ملت، بعضی از مراجع که اصلا دارن مخالفت میکنن با همین احکام، با همین مسئله اصلاحات ارضی، بیانیه هم که دارن می‌نویسن با حضرت امام همراه با هم دیگه امضا میکنن، بخشش به همین قصه برمیگرده. حالا حضرت امام اون موقع مخالف اصلاحات ارضی بوده، موافق اصلاحات ارضی بوده، اون یه بحث دیگه است. ولی شما به عنوان یه پدیده اجتماعی داری مقابل انقلاب سفید شاه وامیسی، امام میگه بابا این پروژه است، این با این کارش عملا پشت صحنه داره یه اتفاق میفته که حوزه علمیه رو نابود میخواد بکنه. پروژه اصلی این، من میدونم دیگه اینجا دیگه جای مماشات نداره.
حالا اینکه اون کسی تبلیغ میدن که اشتباه میکنن میان در سطح، ولی میگم تبلیغ تبلیغی که شما را ارائه میدین یه تبلیغیه که جامعه رو مسئله پوشش نمیده ها. این تبلیغ بعد یه جوری باشه وقتی میگیم دغدغه اسلام میاد تو اقتصاد هم یه جوری خودش نشون بده، تو فرهنگ هم بده یه جوری خودش نشون بده. میخوام این میشون
مسئله بی عدالتی به عنوان مهمترین مسئله اقتصادی که حضرت امام بهش ترجمه میکنه، اواخر نهضت پررنگه، اوایلش کمرنگ توی بیانات حضرت امامه، واقعا این هست. اما بی عدالتی به عنوان یه محور اعتراض توی بیانات حضرت امام، مخصوصا تو سوالهای منتهی به پیروزی انقلاب، یعنی 50 اواخر 56 تا 57 جدیه قبول دارم. ولی بعد انقلاب اصلا امام ما ببینید دیگه به خاطر عدالت با همه درگیر میشه. یعنی قبل انقلاب میگه آقام اسلام و اما اسلام و اما اسلام و عدالت هم به خاطر اسلام دوباره. بعد انقلاب میگه عدالت آقام. الان اسلام اومد تموم شد دیگه. قدرت اسلام. الان دیگه باید عدالت رو اجرا کنیم. الان دیگه وقت این حرفا نیست. مسئله حضرت امام برای قیام در مقابل حکومت شاهنشاهی واقعا مسئله اسلام بود. امام جنبندیش بود اسلام در خطر است. علمای اسلام، اداد اسلام به اصلا همه حرفا اینه. نامه با علمای بلاد. بله. استقلال لذا اولویت جدی بده مونه. بیای تو شعارهای انقلاب اسلامی میبینیم امام بیش و پیش از مسائل فرهنگی و رفاه عمومی و بی‌عدالتی مرتب داره رو استقلال تاکید میکنه از همون اول. از همون اول. چرا؟ چون معتقد همه این پروژه‌ای که اینا دارن کلید میزنن پشت صحنه‌اش نابودی اسلامه. نابودی اسلام به واسطه عدم استقلال محقق میشه. کمان که بعد یه مدت چپی‌ها هم اینو فهمیدن. چپی‌ها فهمیدن کل این اصلاحات ارضی برای چیه؟ نابود کردن اقتصاد کشاورزی ایران. وقتی زمین‌ها کوچیک کوچیک بشه دیگه شما کشاورزی نمی‌تونی بکنی. چون کشاورزی صنعتی امکان پذیر دیگه نیست. شما یه زمین میگیری خب الان تیکه تیکه میشه، بعد دوباره ارث میشه، بعد دوباره تیکه تیکه میشه.
صنعتی نشه چه
اشکالی
داره؟
در افراد
بیشتر
یعنی
تو
روستا
که اینجوریه
مثلا 60
نفر هر
4
ساعت
5
ساعت
6 ساعت چقدر در میارن؟ چقدر در میارن؟ الان شما نگاه کن یه روستایی بذار حساب کتاب کنیم با هم.
همشون دارن میکارن
همین. نه آقا همه روستا داره تبدیل میشه به ویلا اونجایی که آب داره. همه داره تبدیل به ویلا میشه. نمیشه بریم فرسا خود
الان که بله الان که
الان چرا داره این میشه سوال بعدی چرا داره این اتفاق میفته؟ به خاطری که سوده. اگه تولید اقتصادی سود داشت هیچ کس تبدیل به ویلاش نمیکرد، همونو نگه میداشت تبدیلش میکرد به کشت صنعت. که چرا کشت صنعت سود نداره؟ چون زمین کوچیکه. این زمین تو تراکتور بخواد بیاری به خاطر هم ولی یه دفعه میای تراکتور میندازی از این ور تا اون ور میزنی. آبیاریش همینطور اصلا کلا مال همش به قول ایشون همش مال خودشه. شما با تعداد اندک نیروی انسانی و حجم زیادی ماشینالات داری تولیدی میکنی که به مقرون به صرفه است. یعنی صرفه اقتصادیش خیلی بالاست، مزیت نسبیش خیلی بالاست.
اون موقعی که اینقدر بحث صنعتی
که چرا
مطرح نبود اون موقع،
حتی همون موقع شما نگاه بکنید وقتی که
تو خلاص تو حالا نمیدونم تو روستا ما داریم میگیم دیگه چیزا ما حالا نمیشه مثلا تراکتور نبود اون موقع، اون موقع همه با گاوان داشتن خرمان میکوبیدن، همه با گاوان
گاو میکاشتن
و این خوب میزنن.
زمین مال یه بزرگ یه خان مثلا بوده مثلا فرض کنم طرف بعد همه اینا داره اون کار میکردن. بله اصلا با گاو اینا میرفتن ولی آخرش یه بود بزرگی بود.
آقا انقلاب یه نکته اساسی
چون گندم مثلا باز تولید بشه بعدم که پخش شده اینا تمام کار همین صد تن تولید میشه توسط افراد بیشتر در خودش.
نه همون صد تن تولید نمیشه. شما وقتی که زمین رو تکه تکه بکنی مثلا در نظر بگیرید، حالا یه مثال واضح بزنم سر آب. حالا دعوای ما رفت تو کشاورزی
طبیعی مورد
استفاده همین آب شما در نظر بگیرید. شما الان یه زمین تیکه زمین دارین خب حدود 300 متر زمین کشاورزی دیگه. الان زمین انقدی است 300 متر 500 متر 1000 متر دیگه خیلی خوبه شن. خب 1500 متر دیگه مثلا طرف پادشاهی داره میکنه، یه باغ 1500 متری داره. سر قنات کجاست؟ 4 کیلومتر 5 کیلومتر اون طرف تر. آب مال شما چند دقیقه است؟ 20 دقیقه. از سر قنات ول میکنن آب شما رو، به سر زمینت میرسه یا نمیرسه؟
یه خود به شما خیلی دیگه زیاد
چیزش کرده دارم. نه همینه، باور کنم همینه. عمدتاً
مثلا ما خودم دیدیم اینجوری نیست. اولا این 20 دقیقه نیست، مثلا
6 ساعت
طرف آب داره،
یکی در اون جای شما خیلی مایه داره. آقا من همین الان فراوون میشناسم طرف 20 دقیقه آب داره، مجبوره این 20 دقیقه شون میرن اینا 3 تا 4 تا با هم دیگه آب میگیرن، آباشون رو با هم دیگه میگیرن که وقتی آب داره این میگیره زمینای نزدیک به هم دیگه آب بیاد. ولی چیش میرسه آب؟ چون یه مسئله زمینه، یه مسئله آبه. مثلا امروز آب داره میاد اینجا، فردا آب داره میاد اینجا، پس فردا آب یه جای دیگه داره میره. امروز تراکتور داره میاد اینجا، این زمینا رو زده، الان دیگه باز راه ورود نداره، باید بره تو اون زمین دیگه. این خیلی فهمون وازمی کردی تو طرف شما قشنگ شخ می‌زدی، همه شما آماده کردی، همه این زمین وقتی که داره به این تیکه زمین میرسه حواسش به اون تیکه زمین دیگه اش هم هست. الان شما هوای تیکه زمین خودت داری، بلا هر چی سر زمینت بغلید اومد به من چه موش افتاده. وقتی توی منطقه بزرگی موش میفته، وقتی توی منطقه بزرگی آفت میفته، دقت کردین مسائل خیلی گستره بزرگی داره. من اساسا نمیخوام منکره مسئله بی‌عدالتی خان و خانزادگی بشن، خب، و اینکه چقدر ظلم میشده به رعیت، ولی از اون طرف دیگه آیا راهکارش تقسیم کردن و خرد کردن زمینه؟ که الان شما در نظر بگیر اون زمان اصلاحات عرضی شده، پدر بزرگ من و شما یه تیک زمین رسیده، پدر بزرگ من و شما به ارث رسونده یه تیک زمین رو به پدر و خواهر، یعنی پدران و پدر و عمو و عمه های ما و شما، درسته؟
قبلش هم اینجوری نبوده،
قبلش اینجوری نبوده، قبلش خام بوده،
همه گدا
بوده، خب همه گدا بودن، بود همه رعیت،
همه رعیت
خان بوده و رعیت، این خانه میداده با خانه بعدی. معمولا هم خانه انقدر با هم دیگه، بچه های خانه انقدر با هم دیگه درگیر میشدن که بین اینا یکی بقیه رو یا میکشته یا در میبرده یا فراری میداده، آخر با ظلم استقرار واحد پدید میآورده دیگه.
مثلا میشه خانه شد که از خان به خانه بعدی برسید، بچه هاش حاکم برسید،
خانه بعدی بچه های
نه دیگه زرک به حاکم میرسید، حاکم از داره زرک به حاکم. خب حالا نگاه کنید، من الان اجازه بدین الان نمیخوام دفاع کنم از نظریه سلطنتی و خان و خانزادگی و فئودالیته در مقابل نظریه خرد مالکی بورژوا، خب، که بگم آقا این دوره خیلی بهتره اون دوره خیلی بدتره، ولی چپا عمدتاً جنبندیشون همین شد که آقا ما بعد از اصلاحات ارضی به شما زمین دادن، شما زمینتو به مفت رفتی فروختی که بیای شهر، چه اتفاق افتاد؟ اکثر شهرنشینی موج اول شهرنشینی بعد از چی بود؟ اصلاحات ارضی. چی میشه؟ به شما زمین میدن. تا دیروز چی نداشتی؟ کارگر رو زمین مردم بودی. الان یه پولی دستت اومده. پولا رو میری این زمینا رو میری میفروشی؟ با اون پولا میری شهر. شهر چی کار بکنی؟
کارگری کارخونه
اگه بود. کارخونه بود که کارگری میکردی. بساط بکنی. عملی و بنایی تا حدی هست دیگه توی شهر هست. این هم شد وضعیت. چون میخوای بری سینما، چون میخوای بری توی شهر چیز خوشگل ببینی، چون میخوای بری توی شهر، خب بخواهم
مسجد جامع،
بله مسجد جامع میخوای بری، پشت مسجد جامع همین بالاخره رستورانی چیزی، این از این اتفاق بزرگ فرهنگی داره میاد، یعنی پروژه اون کسی که پروژه رو داره میاره پشت ویترینش یه چیزی میذاره که اصل ماجرا یه چیز دیگه است. حتی ما مخالف، حالا بگذاریم، شما بعد انقلاب اومدی خودت داری اصلاح طرزی میکنی،
همکاری
شما حکومت
بند جیم با اعتراض خیلی از مالکان همین زمین ها و علما و فقها مواجه شد، علتش هم این بود که میگفتن آقا خب شما دلیل شرعی و قانونی برای نامشروع دانستن این زمین ها وجود نداشت، تا کجا بودیم اون زمین نامشروع به دست آورده؟ بعد خب حالا آمدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا این اجرت المثل این زمین ها رو باید به مالک های اصلی پرداخت کنن،
ثمن
المثل،
اینا دیگه جز گیرای متن، آقا این متن رو آقای شکوهی نوشته، طلبه نیست.
معترض ها اینم که اونایی که معترض هم اصلا بود تو اسم ما بزرگی کوچیکی زمین مطرح نیست، اصلا حد کمی نداره، فقط حد کیفیه، جایی میتونه واسه بری دست بزنی که یه قصری نامشروع مثلا دست برده اینها باشه، و این اجرت المثلی هم که میگه اینو شرعیش نمی کنه که اجرت المثل و ثمن المثل این شرعیش نمی کنه. بعد دیگه اینجا بین نیروهای خط امام دیگه کم کم رویارویی شکل میگیره، و بعد حالا شما میگه که در ابتدا سخن مخالفان و غیر شرعی بودنش متمرکز بود، بعد بعدن یه علاقه دیگه هم از سوی مخالفان کم کم ارائه می شد، چون بحث طرف مقابل این بود که آقا بحث مصلحت نظام اسلامیه و نظام اسلامی می تونه به همچه تصمیماتی مبادرت کنه، و امام هم که تازه به اون سه تا فقیه اجازه داده، خود اون سه تا فقیه
چیا بودن سه تا؟
آیا منتظری و بهشتی و مشکین این صدا. بعد اجازه امام هم که بوده دیگه این مشروعیت دیگه بس مشروعیت چی هم. حالا ادبه ای که بعدها از طرف مخالفی مطرم شده که این بود که آقا شما اصلا مالی مصلحت و مالی در کنار بقیه ادله فقهی قرار دادی و اینکه بیا یه حکمی بر اساس مصلحت وضع کنی یه بدعته. اصلا خود احکام اسلام بس که اینو داشتیم که خود احکام اسلامی اصلا برای تعیین مصالح مردمه، خدا بهتر میدونه مصلحت مردمه و شما رو بی خلاف حکم خدا انجام بدی با اسم مصلحت. بعد یکی دیگرش هم این بود که آقا این که تو میخوایی درآمد مثلا کشاورزای بی زمین رو تأمین کنی و اشعار کم درآمد مثلا بهشون زمین بدی، اینا اینا نمیتونه که از طریق شرعی صورت بگیره و این کاری شما باید کنید خلاف شرعه. نماز خوندن تو این زمین ها اینا باز به مشکل میکنه، نماز ها اینا هم مشکل میکنه. بعدش هم این بوده که آقا اصلا اینا شما تحت تاثیر اندیشه های کمونیست ها قرار گرفتید و اینا فکر توده ای هاست و
آره دیگه پچی آقا چندشی هم لیبرال بوده هم کمون همی چی بوده
کمونیست ها کمونیست ها میزنن لیبرالی زنن لیبرال ها رسمی کیس و کمونیستی خلاصه همه طرفه میخوندن. دلیل چهارمی هم که میوردن که گفتن آقا شما همون اشکالی که قبلا به ساده ارزش ها وارد کردید اینه به خودتون هم وارده که بهره‌وری زمین رو دارید کارش میدید، حالا علاوه بر اشکال شرعی نتیجه منفی هم به دنبال داره که کشاورزی مملکت رو دارید زمین میزنید. این هم بحث دلیل چهارمش.
بعد اونایی که فرستادن میرفتن مثلا تا میرسید به روستا بچه دانشجو هم
فضل کمیته و این حرف هست دیگه
چی؟
اونایی که میرفتن یه دیگه طرف نفره میفرستدن بس تو کل ایران مخواد بری بروی چند تا آدم داری هر کی که مثلا ریشتاش میفرستدش میرم
ریشتاش نه اینا نگاه کنید
نفرهش نه دیگه افرادش مشخصه
نه اینا باز دوباره افرادی میفرستن تو هم روستا
روستا خود مثلا معتمد روستا
آفرین این معتمد کی بوده؟ یه کتابی هست یه خانومی که قبلا مستشار آمریکایی بوده توی ایران نوشته بعدن خاطراتشو توی روی روستایی کار میکرده بعد از انقلاب دوباره میره تو همون روستا اتفاقاتی که تو همون روستا افتاده رو نقل میکنه. کتاب ویژه ای هم هست. بعد نقل میکنه تو اون روستا چه اتفاقاتی افتاده، دعواهای داخل جبهه ها و جناهای داخل روستا رو نقل میکنه. بعد این که تو اون بکش انقلاب چجوری این جناهای مختلف ضد هم دیگه مثلا تظاهرات میکردن، این برای که زمینای اونو بگیره شروع میکنه به تظاهرات کردن تو خود روستا و بعد میرن تو شهر و شکایت کشی و اون موقعی که این قصه اصلاحات ارضی تشکیل میشه اینا چجوری میان اعتماد تو کمیته جلب میکنن، میان میذارن فاتحه جریان مقابل رو میخونن زمیناشو میگیرن.
الان هم کلا بچهای خانه هستن که هم آپشن اصلی هم امکانات مسئولیتی و مدیریتی تو شهرهای کوچیک و اینا هم بچهای سپاه شدن هم بچهای خانه هم دیگه
نه شد دیگه اونها هم هستن
هیئت هفت نفره رو اینجوری بوده، دو نفر نماینده وزارت کشاورزی، یه نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل، یه نفر از جهاد سازندگی، یه نفر نماینده دادگستری یا دادگاه انقلاب، دو نفر نماینده شورای ده.
که اون دو نفر نماینده شورای ده کیان؟ اونایی که با اینا ارتباطاتی دارن و اعتمادی به اینا جلب شده دیگه.
خودشون
بسیار حکومت. آره. یا کنین شما واسه من بذارید من
حکومت. با تو روستاها کی قلب شهر زمانه دا کسی دنبال مثلا مسائل انقلاب و اینا اصلا نمی‌دونستن چه خبره.
حالا روستا که همه متدینن، همه روستا چند دستن یه چند تا آدم عوضی داشته باشه خب که یه آدم هفت خط و قاضی داشته باشه، ولی معمولا روستا اهل دین و اهل دیانت و مثلا اینکه سنی ازش میاد حالا جوون باشه جوونی میکنه، یکم که همون جوونی که جوونی میکنه بعد یه مدتی بالاخره جانماز هم آب میکشه. نکته اصلی رفقا اینه آقا وایسین حرفو بزنید، شما میگه حکومت مردمی به مردم واگذار کنیم. آقا اول انقلاب ما همه کارا رو به مردم واگذار کردیم. ببینید تو کمیته‌ای که به مردم واگذار کردیم چه اتفاقات مثبت به منفی، اتفاقات مثبت شما میدونید واقعا اگه به مردم واگذار نمی‌کردی جلوی طاغوتیا و ایجاد نظام و انضباط توی کشور رو اصلا نمیتونستی پدید بیاری، مردم رو باید بیاری وسط صحنه، در این شکی نیست. اما واقعیت اینه یک آنارشیسم عجیبی که فقط اپورتونیست‌ها از توش میتونن بیان بیرون. اپورتونیست‌ها یعنی فرصت طلبا، آنارشیسم یعنی یه بی‌انضباطی. اینی که دارم میگم چون کد میخوام بدم که برین توی خود غرب بررسی بکنین این نظریاتو، یعنی بعد وقتا میگه پس زمینه ذهنی تو یه چیزیه که غرب هم در موردش حرف زده تو کشور دارم بعد از انقلاب اسلامی تجربهش کردی. این چیزی که آقا داره میگه مردم بیاریم وسط اصلا پدیده متفاوتیه با هر کدوم از اون تجربه های قبلی. یعنی چه اومدن آنارشیستی وسط صحنه میدون انقلاب باعث همین چیزا میشه؟ یعنی به هم ریختگی، هر کی مثلا کی به کی، قانونی وجود نداره. قانون طرف میزنه زمان توی همون بعد انقلاب مثلا ماشینا میومدن تق تصادف میکردن، بعد یکی میومد بالا وسط یه اینا زدن آقا صلوات بفرست صلوات بفرست صلوات بفرست، زدن این میره اونم میره آقا چی صلوات، میگه یه بنده خدایی این اتفاق میفته با هم میسته تا میگه صلوات، میگه آقا نبرز آقا نبرز چی صلوات بفرست. اینجوری بود دیگه. خب اینجا شما میبینید یه عده میان نماینده میشه، شما میگه آقا به مردم واگذار کنید، کی بیاد اینا رو اینجا رو بگیره؟ چون مسئله سر اون جایی که واگذار کردی ضمانت این که میگه به مردم واگذار کنید، مردم رو ول بکنی چه اتفاق میفته؟ آقا ثروت رو ول بکنید از مردم، دولت بین الاغنیا میشه. قدرت هم ول بکنی قدرت میفته دست فرصت طلبان، ولایت نباشه این مثلا همین اتفاقات میفته. میگه بابا اول انقلاب که ولایت هم بود، ولایت ساختار میخواد، حالا از بالا به پایین یا پایین به بالا. دوباره همچنان این سوال جدیه، من میخوام این سوال تو ذهنتون همچنان پررنگ باشه. یعنی بعضی از این دعواهایی که داریم میخونیم یک سویه سیاسی داره که بحث بعدی ما، یک سویه چی داره؟ اقتصادی داره. چه دعوای ایران اونه؟ سویه اقتصادیش اینه که بالاخره این اموال چجوری می‌خوام اداره بکنی؟ چیزی به اسم اموال اصلا چه کار هستیم؟ مثلا حیات اقتصادی مردم چه مناسباتی پیدا می‌کنه؟ چقدر مردم رو بکنیم خودشون کار خودشون رو برن انجام بدن؟ چقدر ما باید مداخله بکنیم؟ اونهایی که میگن اقتصاد مردمی به یک معنا منظورشون اینه که آقا مردم بکن به کار خودشون، شما اصلا نیاز به سعی کن دخالت نکنی، پولای انگار دست خودت همه رو تقسیم کن بده دست مردم، هیچ چیزی دست خودت نباشه. منظورشون از اقتصاد مردمی اینه. من عمدن اومدم روی بحث بند جیم و بند الف و بند ب، میخوام اینو بگم که آقا خودتون با جنبندی عقلایی رو جنان روشن فکری دارم میگم، رسیدیم به این که اصلاحات ارضی فقط به ضرر اقتصاد کشوره، باعث وابستگی شما توی حوزه کشاورزی شد. ایرانی که تولید کننده مهم کشاورزی منطقه بود تبدیل به چی شد؟ وارد کننده بزرگ گندم، وارد کننده بزرگ لبنیات، وارد کننده بزرگ گوشت، تخم مرغ، پنیر. از هلند یک کشور فکستانی که نه زمین داره نه هیچی، شما تخم مرغ وارد ایران بکنید؟
کجا الان تو ادیرا هم همین میگن دیگه، شما دینی باشید کنار میرید واسه خود تشخیص میدید بعد از 20 سال میفهمید که اشتباه کرده.
سوال هم نکنم اسلام، اما اسلام بگیم یه دست همه رو ول کن ول بکنی، خب معلومه چه اتفاق میافته باز. یعنی نکته اصلی اینه
که اسلام یه مسئله
کو اسلام، من میگم هر فرد دقیقا هر دعوا دعوا دقیقا میره رو همون نقطه که از اتاقا گفتن آه اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی چی؟
فقط یه مدل اون اول انقلاب اون مدل رو مثلا بازم میشه به حکومت دولت های دیگه پیشنهاد داد. اینو اول انقلاب اون کار نمیشد، اون دولت هم تا میومد یه استقلالی پیدا کنه قوت قاهره پیدا کنه خیلی طول میکشید. خب اون مدل بازم قابل پیشنهاد هست. اون یعنی زمانی میگیم که اشکال به نسبت نقطه مطلوب بر این درسته، آیا اشکال به نسبت زمان خودش هم بود یا نه؟ به نسبت اولی که انقلاب میشه میخوای اعتماد به نفس عمومی توی حکومت پیدا بکنی، نقطه استقرارت هم خیلی محکم کنید، مجبوری که این کار رو بکنید توی سیری بودید سمتی که دولت قدرتمند تشکیل بدید.
تو اول انقلاب خب میگن روز یک کشور انقلابی ما پیشنهاد نمیدیم همون الگوی اول انقلاب بهشون اینو حالا اشکال نداره دو سه سال هم بدون
ما الان شاید راههای بهتری داشته باشیم. ما تجربه کردیم الان آقا کمیته رو که خیلی خوب بود و از دست دادیم. چرا؟ چون یه کاری کرد همونا رو طرف مقابل دست گرفت دیگه. الان شما کمیته نمیتونید راه بندازید. شما اگه نمیدونید باید همچنان کمیته رو محور اصلی قرار میدادید. کمیته به عنوان یه تجربه موفق نقاط خلاق نفسی داشت که این نقاط خلاق نفس رو آروم آروم هم برطرف کردیم، ولی چون اون سائقه منفی بود که آن طرف خودش عوضیه، خودش مشروب خور، خودش خلافکار، میاد اینجا فرصت طلبانه استفاده میکنه برای زدن اون طرف، برای نابود کردن اون خودش، عل دختربازی خودش، اون دختره رو میخواد، میاد پدر اون یارو رو در میاره که خودش دختره رو بره بگیره و الا ماشاءالله از اینجور کسافتکاری ها. خب بوده نه که نبوده، ولی من همه کمیته اینا بوده. کمیته واقعا وایستاد، کمیته الا ماشاءالله بچهای انقلابی داشت، کمیته واقعا جلوی سازمان مجاهدین خلق و جریانهای ضد انقلاب و جریانهای اهل فساد و خیلی از اینا وایستاد. بخششون نه دیگه، بخششون رفتن تو ارگان امنیتی، بخششون هم رفتن توی بخشای دیگه نظام، بخششون رفتن توی نیروی انتظامی. خب
که شما برامید که از آقا فهمید که میخواد بگید که آقا تو ولی فقی بر طبق مسائل الهی اسلام داره مصلحت تشخیص میده و یه حکمی رو میده. شما فهمیدید که امام میگه نه از اینم بالاتر، بالاترش چیه دیگه؟
خب اینو یکم وایس، یکم وایس، من الان اینو نمیخوام بیارم. از این بالاتر یه نکته دیگه هست توی فهم احکام اولیه اسلامی. گفتم یه فهم اولیه که از امام اونجا ارائه میده که آقا ولی فقط حق چی داره؟ وتو داره. ولی از این بالاتر هم آیا هست؟ آره از این بالاتر هم هست.
ها اینکه شما به ریشیابی کنید اصلا این طبق مسئله عالیه چیه؟ واقعا ماله مثلا ولی فقی
انبال حق از این بالاتر حق تشریعه. تشریع بیش از
بده. تشریع
هم که میکنه بر اساس مسائل آفرین. چون من مسئله دارم. بله بله. نزدیک میشه به هم فهم میشه آقا. بفهمین ادامه. چیزی آیا انصاری چیزی موند؟
بله. اما دیگه این بحث بعدیشه دیگه. حتی میگه این دعوا توی بس تو سطح مراجع مطرح بود، یه دیده گفتن اگه این پیز باشیم ما کفنگوش میگیم تو خیابون. اینا هم بحثایی بود که با امام هم نامنگاری میکردن و گفتن باید متوقف بشه. بعد سال 59 با بقای شورای نگهبان خدمت امام میرسن، ایشون فرمودن که ما تا بعد از مالکیت مشروع مردم سخن میگیم متهم به طرفداری از سرمایه‌داری میشیم، تا علیه قاسمان اموال مردم و به نفع مردمین حرف بزنیم، ما رو به متهم کنن به کمونیست بودن. اسلام نه این است نه آن، که اون فرمایش دوستان توی دیدار با توی تنفیز آشمی هم آقا دقیقا همینو فرمود که اسلام نه این است. بعدش هم فرمود که فرمودن که آقا ما رو وقتی میخوان متهم به کمونیست بودن بکنن به آیات روایت هم متوسل میشن، از جمله فرمان از نمیر مالک اشتر که امام اونجا رو زمانی که اون یه حکم حکومتیه و نمیشه بهش فتح بودن. بعد از اون برد میگن که خب ما تو اسلام یه احکامی داریم، چرا شما اونها رو مورد استناد قرار میدید؟ مثلا ما این که فقرا در مال اغنیا شریکن، چرا شما اینا رو نمارد قرار نمیدید؟ بعدش هم یه پشت صحنه ای مطرح میکنن که آقا یه سری اینا که میرن پیش علما و اینا به اسم وجوهات یه مبلغی به علما میدن که اونا بهشون متمایل بشن و دیگه مدعی میشن که آقا اموال ما پاکه، ما چیز نداریم اینا. بعد اینا اونجا فرمایشون خیلی جالبه، فرمان که در حالی که بدهی آنها بیش از این هاست، از این وجوهات شریکی در حالی بدهی بیش از این هاست، در مواردی اگر تمامی اموالشان هم مصادره شود باز هم بدهکار خواهند ماند، چون آنها بیش از این به پرداخت وجوهی پیش از این به پرداخت وجوه شدی همت نکردن و الان باید به صورت تصاعدی بپردازن. و یه خاطران نرمان که توی پاریس هم که ما بودیم همینجور میمانن پیش ما و به خاطر اینکه بقیه اموال خودشون رو حفظ کنن یه مقدارش رو میدادن به ما که بخوان بقیه شو حفظ کنن. من
فکر کردم من نمیفهمم چی زباب در جد تو رو درس میدم.
اصلا این مثال هم میزنه که تو عراق خودمون میگه زمین ها اموال خانه بود و اینا
اینجا بحث
آقا امام اصلا بحث نمیم کی گفته اینا اصلا مشروع آقا همین جا همین زمین ها اصلا کی مالک بوده که بخواد بفروشه اینجا که اصلا کلا زمین جایی که ما الان هستیم که اینا همه زمین ها چیه وقتی آستان هست کی داره میفروشه کی داره میخره اولین سوال اینه این خرید و فروش هستن یعنی چی بری بقیه جای قم قم که بیابون بوده این سمتش این سمت شهرک قدس و صفا شهر اینا که بیابون بوده کی مالک شده که بعدا اومده فروخته تیکه تیکه پردیسان به شهر ایزدان سالاری باغ بوده خب سالاری یه تیکایش باغ اصلا کلا نگاه کنین قبلا رودخونه قم اینجا نبوده که رودخونه از اون ور بوده زمان قاجار قبل اوایل قاجار خب رودخونه از اون ور بوده کنار رودخونه هم باغ بوده دیگه از سالاری میومده میرفته هم سمت زنبیل‌آباد و اون سمت همون 20 متری امام حسین و سمت قائم و میومده میرفته پایین تا سمت قم خب روستای اون ور تو بعدن به خاطر این که رودخونه طغیان میکرده بعضی وقتا میومده باغا رو میشسته داغون میکرده مسیر رودخونه رو توی همون اواخر دوره قاجار عوض میکنن میبرن از اون سمت خب که از اون طرف میاد رودخونه جا به جا میشه خب لذا اون طرف بله اصلا اول هم چی بوده؟ باغ بوده و آباد بوده و مالک داشته هیچی اینا که هیچ کدوم مالک نبوده نداشتن سنبور سمت مثلا جاده تهران سمت جاده سابه قم به سمت جاده سابه که الان نیروگاهه یه دو کارگر اومدن توی قم بخواستن ساکن بشن رفتن اونجا ساکن شدن کل داستانی مفتاوات بوده تا چند وقت پیش اصلا اینو سند نداشتن بعد یواش یواش سند میدن به اینا ولی بعد یه مدتی میبینی حالا یکی اومده اینجا خونه ساخته یکی هوشمندتر از این حرفا رفته یه تیکه رو گرفته با زد و بند با اصلا شما تا دوره رضا هم یه مجلس اسناد نداشتی کی سند برات رامین داخت و جامین داخت و بهت میداد کی عالم مهر داشت خاتم داشت به اون خاتمش اجازه ملکیت میداد خب اون طبیعتاً بر اساس قواعد شرعی عمل میکرد کل فساد تو مملکت ما از کی شروع میشه از زمانی که سند منگوله دار رضاخانی میاد اونجا دیگه هر کی بتونه فرصت طلبانه بره یه تیکه‌ای رو بگه آقا این مال منه از این کو تا اون کو از اون جا تا اون ور تا اون ور بزن سندشو میذارن دیگه از اینجا بعد هر کی کاغذ داره یه عده توجی نبودن فکر میکردن همچنان حوزه اقتدار اونا تعیین کننده ملکیت ولی بعد یه مدتی فهمیدن نه 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 یه چیزی جدید رو انداختن به اسم اداره سبز بعد بری اونجا بنویسی هر چی اونجا نوشتن الان مردم یه اتفاقات جدید که میفته متوجه میشن که آقا هر کی بره فلان جا اسمشو بنویسه عملا همه کار است اون موقع همه یه دفعه متوجه میشن که بعد برن تو اداره سبز چیزی رو ثبت بکنن و یه دفعه شما بعد دوره رضاخانی شاهد افرادی هستی که مالکن به واسطه اینکه کاغذ دارن کجای اسلام ما هم چیزی رو داریم کی گفته مالکن
در مسیحیت خاطری در بزرگ پدر ما یه دوماد داشتن از سر فرق و فلاکت من پیش اینا ما یه پسر باستواد داشتن موقع بعد رفته به همون اصلاح درازی کلی چیز گرفته بعد الان اینا اون برن کلن زمین زمینای بزرگی از دست این
ور
گرفتن چون
جا داشتن
سند زدن
آره اون با سواد بوده رفته داره سخت دیگه الان اصلا کافی بوده یکم قوم خیشاش رو داره سخت باشه او میتونسته راحت برای صدونه و کرده و کرده آقا کی گفته نکرده خب سوال آقا شما اصلا اولین مسئلت اینه که باید دادگستری باید اول از همه بره بررسی بکنه اصلا اصل ملکیت رو ولی میدونی نمیتونی این کار بکنه چرا؟ چون اون طرف تیکه تیکه کرده الان به یه عالم آدم داده چطوری میتونی باز اینا رو از اینا بگیری باز اونا رو از اونای بعدی بره بگیره و اون اصلا کلا پوله رو برداشته الان رفته آمریکا داره زندگی میکنه اونا رو باز آمریکایی از این دزدیدن خب اون از ما دزدیده اون باز یکی دیگه از اون دزدیده شما این ملکیت های بزرگ زمین ها رو رو چه حساب میخوای قبول بکنی؟ حالا ما بحثمون اول از همه زمین های بایر داخل شهر شروع شد رسیدیم به زمین های
بزرگ
که توش دایر هم هست بایر هم هست بخش اعظم از اون حالات بایره و جالب اینجا این بندجیم همروز زمین های بایرش هم بعد انقلاب اجرا رفقا اجرا نشد یعنی اون کسی که مالک و سرمایه‌دار زمین های میلیارد 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 تومنیه هیچ وقت حاضر نمیشه این زمین این قانون اجرا بشه و طبعا میره داستان را میندازه، سر صدا را میندازه.
به
این آخرش بعد
امام تو هم دیدار باشه پاقای شورای یه قانون ممکنه خوب باشه اما مجریاش بد باشن این دور.
چون فقهای شورای میگمان میان یه جایی شروع میکنن به اعتراض کردن،
آره دیگه مجریا خوب هم میگن ولی آخر هم قانونشون میزن فرمان که ولی خیلی از این درمان این مصادره شده اگه به دقت به کارشون رسیدگی بشه معلوم میشه که اساسا مالک واقعی و شرعی این زمین ها نیستن، همون گونه که از وضعیت املاک منطقه خومه و اطراف بند مطلع هم میدونم که آنها چگونه این املاک را صاحب شدن.
هر کی از رفقا شما هم پدراتون بپرسین، پدر بزرگاتون هم ببینید اگه زنده ان شاء الله خدا عمرشون بده بریم بپرسین ببینید تو مناطقی که بالاخره پدر بزرگاتون تو روستا بودن دیگه احتمالاً اونجا بودن چه خبره این مالک های زمین ها و چه های حاجی فلانی که الان اینقدر زمین داره این زمین را کجا آوردن؟ حاجی فلانی هم هستن یه الان کسی میگه خان میگه حاجی، الان همه خانه حاجی شدن
خب اصلا چون فقط همون رو میترستن برن حج
حاجی هم هست و یعنی حاجی حجم نره حاجی مکه ندیدن بعضی از اونا حتی بعد انقلاب به نفعشون بود حج تو شده حجه رو برن.
آره جرمان اصلا غیرانه همه گیران
نه
آدم نسکی شده نون شب واقعا نداشتن مرمان آخرش هم میگه این که این موضع گیری امام تایید زمینیه بند جیم حساب میشد اما امام رسمن و علنا از بند جیم
حمایت علنی آقا استاد ما سپر خدا حفظش کنن ایشون هم مباحثه از استاد تبریزی بود رحمت الله علیه. ما مکاسب و بخش ولایتش رو با ایشون یعنی دو قسمت از مکاسب بود سر درس ایشون بودیم. ایشون تو شورای عالی قضایی بود اولا، یعنی شما علاوه شورای نگهبان که طیف رفقای سنتی می اومدن اونجا یه شورای عالی قضایی هم داشتی که همین آقایونی که دوباره تو حوزه بودن می رفتن اونجا. ایشون میگه آقا امام آها یعنی امام اول انقلاب ما واقعا می‌خواستیم حوزه علمیه بیاد اداره بکنه نظام رو دیگه، اداره بکنه نظام رو، همین فقها بیان مملکت اداره بکنن. ایشون میگفت آه امام خیلی زرنگ بود، میگفت یه کاری نمیکرد که خودش به گردن بگیره. مثلا ما میرفتیم پیش امام بودیم آه این پرونده این قصه داستان اینه، خب چیکار بکنیم؟ میگفت هر جور به مصلحت هست عمل بکنید، خودتون تشخیص بدین دیگه. من ولی حرفشو میزد، میگفت امام حرفشو میزد بعد من کار با ما باقی، میگفت آه هر جور شما سلام میدونین عمل بکنیم. فقط بعد ولی تأکید میکرد اینکه بالاخره مسئله انقلاب و نظام و حفظ اینا، میگه بعد ما دوباره میگم ما بودیم و این بحث فقهی دیگه اینو چجوری حلش بکنیم. این مشی امام بوده دیگه، حتی اون نامه ای هم که امام نوشته به خیلی از این آقایون اینا نامه های علنی که نبوده، حالا غیر این نامه امام که به آقا که خب علنیش کردن دفتر تو بیت امام، خب چون خیلی از ضد آقا بودن بخاطر یه جوری آقا رو بزنن زمین الان میشکنن، بگن نه امام نمیاد وسط این دعواها این اختلافات رو ببره بالا.
بیت امام چند نفر
بله؟
بیت امام چند نفر
بودن؟ بیت امام اکثر این آخوندهای اصلاح طلب تو یا تو بیت بودن یا مرتبط با بیت بودن.
همیشه
نه همیشه اینطور نیست، توی اون دوره اونا که اصلاح طلب بودن اون خط امامی بودن. اون موقع امام خمینی میگفت چی؟ اصلاحات ارضی باید بشه. جریان سنتی میگفت یعنی چی؟ اون موقع امام خمینی میگفت بابا این قانون کار میتونه محدودیت ایجاد کنه. جریان مقابل میگفت نمیتونه. اون آقایون میومدن سر با معدن میگفتن آقا هر کی تو زمین خودش معدن گیر آورده میتونه مالک بشه. اونا میگفتن آقا معدن همش مال دولته. اینا باز میومدن میگفتن هر کی تو زمین خودش بدای پیدا کرده میتونه مالک. آقا تو رو هر جزئیاتی که بگی دعوا میشد، یعنی اول ما آوردیم این علما رو که بیان بالاخره احکام اسلامی شروع کنن. اصلا کلا جمهوری اسلامی از سال 58 دعوای بین مجلس خبرگانش به شورای نگهبانش و مجلسش و همش این از هم جزئیات و موارد ریز شروع می شد دعواها.
سنگار امام خوب کار کرد دیگه
دیگه دلوقتي. امام تو همین اواخر نه امام اولش می خواست اینا بیان
نه
واقعا یه لگد و وزه خورد رفت قبل نفت شده
و از یک جد میگم آقا با جای نفس کشیدن رو باز کرده ما یعنی ما وایستیم، ما با این که الان سر کلاس فقه نشستیم واقعا میخوایم از حب فقه دفاع بکنیم، واقعا هم نگرانیم که فقه الان وسط اداره کردن کشور نیست، ولی از یک طرف دیگه میگه اداره کردن کشور ها. تو اگه میخوای بیا اینجا شلنگ تخته بکنی که اداره کردن کشور چوب بندازی لا چرخش، همون بهتر که ساکت چی بری کنار.
یک کنم بگم ما خود این رفتاره ما باید تو دستگاه فقهی با ترزی میکنیم، یعنی یه بار ما میتونیم بگیم آقای فقها باید فقاهتی نگاه میکردن، اجتماعی نگاه میکردن، یه بحثه. یه بار خود این دستگاه ما اگر فقاهتی کنیم خیلی راحتن مردم پیدا کنه فقهی حکمرانی کنه، یعنی ما هم دستگاه ما خیلی اوغرایی داریم تبدیل میکنیم، خود دستگاه ما فقاهتی مثل
خب همیتونی
که جوابی که با آقا دادم.
بله این دیگه بحث نیا کنید، این بحث بعدی ماست. خب بحث بعدی ماست که ما الان این ما الان داریم تو همین بحثیم دیگه، بحث زکاتو چرا اینجوری داریم بررسی میکنیم، انفالی چرا داریم اینجوری میگیم. آقا اگه شما کلن بیه دامنه فقه تو انقدر بالا ببری که کلاس فقهی تو مستوای اداره کردن نظام قرار بگیره و سر کلاس فقه مسئله اداره کردن نظام اسلامیه، مسئله الان اینه که آقا فلان مشکل اقتصادی کشور میخوام حل بکنم اما با فقه، و میدونی که فقه میتونه حل بکنه، خب این خیلی فهم میکنه. فقیه شما که اصلا اینجوری تربیت نشده، فقیه شما اصلا تو این عالم نبوده، اصلا باور نمیکرده میتونه اداره بکنه. حالا مثلا اینه، این آدم که باور نمیکرده با همون ذهنیتی که باور نمیکرده رو آوردی گذاشتی تو مصدر نعم املا، این آدمی که میخواد اداره بکنه ایده میده، راه میده، مسیر باز میخواد بکنه، اون میگه نه نمیشه، این نمیشه، اون نمیشه. بعد حالا پشت صحنه رو هم ببین، یه عده دیگه ای ان که این مجلس و این دولت میخواد پا بذاره رو گردن اونا، اونا مگه ساکت میشینن؟ اونم میاد سمت همین آقا، بالاخره داره وجوهات میده دیگه. اینو ببینیم رفقا الان که سر کلاس فقه حداقل بزنیم راحت اینجا این راحت حرف بزنیم دیگه. اون آدم سرمایه‌دار میشه کی؟
مثلا
میشه وجوهات دهنده به بیوت آقایون، حتی به بیت رهبر معظم انقلاب و امام خمینی هم حاضر وجوهات بده و میاد میده. وقتی وجوهات زیاد داری میدی چه اتفاق میفته؟ الان تو بیت احترام پیدا میکنه، شهریش حضرت آقا داره ما به ما میده، با کی؟ با همین که وجوهات اصلی رو دارن میدن، قدرت نفوذ پیدا میکنه. دسته بعد خب بعد وقتا اینا مجلس دارن، گرده دارن، بعد وقتا میان میشینن، آقازاده بالاخره با اینا ارتباطاتی داره،
بعد دامادشون میشن.
آره نه معمولا اینطوری نیست که داماد بشن، ولی ارتباطاتی با داماد پیدا میکنن، ارتباطاتی با بعد به آقازاده میگن آقا ما اصلا کلا وجوهات ما یه هدیه ای میخوان به آقازاده بدیم. عمدتا اینطوریه، عمدتا اون سن آقا یه خونه ای هست فلان جا، یه ویلای هست فلان جا در اختیار مثلا حضرت آقا قرار میخوان بدیم. خب یه ویلای از فلانجا مثلا در اختیار حضرت آقا میخوام قرار، این اصلا هدیه منه به ایشون. خب اعتماد جلب میشه دیگه، اعتمادی که جلب شد دفعه بعد میان میگه آقا اینا چه وضعیتی درست کردن تو مملکت، اصلا کار نمیشه کرد، جلو همه این کارهای ما رو گردن، اینا الان ببین قانون و کار دارن تصدیق میکنن، من همین الانش خرج کارخونه هم نمیتونم بدم. نه این خفه بند نجا، این بند قوی بود این چیز پسر بچه پسر عموم اون یه روز اومده با خونه ما میگفتش که اما این خفه بند تو نبندی بخواد بسرم بیرون
قطعا باش تو اینجوری
میگفته. نه نه خودش میگه خفه بند، میدونی چی میگه؟ خفه میشن وقتی اینو، من خودشم آخر لباساشو این دکمه آخرشونه دکمه آخرشو میبره، خودش میگه خفه بندمو ببند. حالا نگاه کنید اینم بسته، حالا داره میاد جلوی شما، چجوری میخوای اداره بکنی این مملکتو با این ویژگی ها؟ بعد میاد پشت این صحنه میگه اصلاحات ارضی میخوان راه بندازن، اومدن به زور زمینای منو گرفتن. بابا تو فرض کن همین الان چند صد هکتار زمینتو میخواد بره رو هوا، چیکار میکنی؟ بینی و بندلا همین الان حس خودتو بکن، به هر جایی که بتونی دست بندازی دست بندازی، اگه وجوهاتی میتونی بدی همین امروز میری میدی تا اعتماد جلب کنی، میکنی. صد هکتار زمین تو کنار شهر اردبیله، کنار شهر همدانه،
دیگه
تقریبا همه دار کنال زمین هایی بوده. نه فراغون از این زمین ها ما داریم. خب بگذاریم
خب اون برشان تعمیل نکردید دیگه، اون کسی داری اینه میده اصلا هیچ نسبت دوشگر نده، فرشان اصلا فکر کنه چیکار کنه بهتر این کار بکنه.
چرا دیگه میگه ما اجرت المثل رو بدیم دیگه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. بنده چی متوقف میشه؟ بنده الف و بش هم متوقف میشه. جلسه بعد حالا بیشتر در موردش صحبت کنیم.